بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اهل معرفت هر کدام از اون مبدأ اول به چیزی یاد کرده اند. بعضی ها لفظ وجود رو اطلاق کردن بر اون مبدأ، بعضی ها نقطه، بعضی ها عشق، بعضی ها اول تعالی. هر کسی اون مفهومی که عام‌تر و شامل‌تر و فراگیرتر بوده اون رو اطلاق کرده به حق تعالی، که آقا جان هم فرمود در اطلاق وحدت بر مبدأ فیاض تعالی شأنه مفصل مستوفا در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم بحث کرده ایم. طاووسی را در کنه المراد فی وفق الاعداد کلامی مفصل در این باب است، از جمله این که آل فیثاغورس که ینبوع علم ایشان مترشح از نهری بود که از تحت جنت کرامت ففهمناها سلیمان انفجار داشت، انسب لفظی که به آن از مبدأ کلیات کنند واحد دانستند و دیگران وجود. آل فیثاغورس، عرض کردیم فیثاغورس از حکمای اشراقی و متعله و صاحب مکتب بود که پیروان او رو فیثاغورسیین می گفتن، که ایشون قبل از افلاطون و ارسطو و اینها بودن، که بنابرای بعضی از اقوال گفتیم که ایشون از دختر باکرهی به دنیا آمدن، مثل حضرت مسیح که از مریم علیه السلام متولد شد و خیلی بزرگوار بودن و کلماتشون هم به یادگار تا الان مونده، بعضی از کلماتشون که به رمز علایه حالن. ایشون فیثاغورس رو از شاگردان حضرت سلیمان میدونه که میفرماد ینبوع علم ایشان، ینبوع اون چشمه رو میگن، چشمه علوم ایشان مترشح از نهری بود که از تحت جنت کرامت ففهمناها سلیمان انفجار داشت، که ففهمناها سلیمان، ما تفهیم کردیم به سلیمان، باب فهم رو به روی سلیمان گشودیم، که حالا اون کسی که باب فهم به روش گشوده میشه این آیه در موردش تجلی میکنه و این شأن سلیمانی در موردش متحقق میشه. و اون چه که به روی حضرت سلیمان گشوده شد به روی دیگران هم گشوده میشه اگر به قدم صدق حرکت کنند. خلاصه ایشون میفرماد که آل فیثاغورس، فیثاغورسیین، فیثاغورس و پیروان ایشون که از شاگردان سلیمان بودند و علومشون از نهری بود که از تحت جنت ففهمناها سلیمان انفجار داشت، واسطه فیضشون حضرت سلیمان بود. اینها انسب لفظی که به آن از مبدع کل یاد کنن واحد دانستن و دیگران وجود. اونها به مبدع فیاض واحد اطلاق می کردن، واحد تعالی، اون تعبیری که از اون حقیقت، از اون هویت الهیه می خواستن کنن، گفتن چی؟ واحد، که واحد رو جزء اعداد نمی دونن. حالا جناب فیثاغورس اصلا در مورد اعداد مطالبی دارن به رم و نکاتی رو گفتن، همینجور در مورد علم موسیقی و اسراری که در مورد علم موسیقی هست. اونها به اون مبدا واحد اطلاق میکردن و دیگران وجود، که ما هم اگر دقت کرده باشن عزیزان، وقتی بحث رو پیش کشیدیم برای اثبات واجب الوجود، از حقیقت وجود پیش آمدیم که وجود در مقابلش عدمه و عدم اونیه که نباشه اصلا و نیست، لذا وجود همیشه بوده و هست و خواهد بود و لایتناهی و واحد و دیگر صفات الهی رو دیدیم که اثبات شد برای وجود. حالا اینم که میگیم وجود، نه اینکه بخوایم اسمی برای او بذاریم، چون ما دیگه مفهومی عام‌تر از وجود پیدا نکردیم که اطلاق کنیم بر اون حقیقت. همچنان که اینجا میفرماید و سائن الدین علی ابن ترکه در مقدمه تمهید القواعد گوید، تمهید القواعد کتابی در عرفان که جزء کتب درسی عرفان در حوزه ها و عرفان استدلالیه، که اصل کتاب قواعد و توحیده و سائن الدین علی ابن ترکه اومده این کتاب رو شرح کرده به نام تمهید القواعد، که حالا ترجمه رو میگیم عزیزان در کنار کتابشون یادداشت کنن. می‌فرماد که تعبیری که شایسته باشد برای این علم، شایسته باشد برای موضوع این علم، یعنی علم عرفان، که معنای محیط و مفهومی شامل که هیچ چیز از تحت آن خارج نباشد، و در مقابلش چیزی نباشد و یا مقابلی نداشته باشد، جدن سخت است. پس اگر تعبیر شود از آن به لفظ وجود مطلق، یا حق این تعبیری از شیء به اخص اوصافش، که اعم مفهومات باشد. چرا که اگر لفظی یافت شود که شاملتر از این باشد مفهومش و روشنتر باشد، نزدیکتر است بدان و شایسته است که از آن به موضوع علم الهی مطلق تعبیر شود. اما در بین الفاظ متداول این در اینجا لفظی که بهتر از وجود باشد یافت نمی شود. چرا که معنای آن عام‌تر است و محیط‌تر و تصور آن روشن‌تر است. و تعقل آن پیشتر است. من ما حاصل ترجمه این میشه که میفرماد ما اگر بخوایم از لفظی رو قرار بدیم برای این علم عرفان، موضوع علم عرفان، اگر ما از اون موضوع علم عرفان به وجود مطلق یا حق تعبیر میکنیم، حقی که در مقابلش باطل به معنی عدمه، توی ما میگیم حق که در مقابلش باطله، مثلا میگیم علی حق است معاویه باطل، ولی یک موقع هست حقیه که در مقابلش عدمه، بطلانیه که نیست، که اونجا وقتی میگیم حق یعنی وجود، که آقا جان هم بارها فرمودن حق مساوی وجود است، وجود و حق یکیه، که آیه قرآن میفرماید ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل ذالک بان الله هو الحق. میگه فقط الله هست که حق است، حقیقت دارد، وجود دارد، و انما یدعون من دونهی هو الباطل، و اون که جز خدا شما میخوانید و یاد میکنید باطل است، چون جز وجود اصلا چیزی نیست که شما بخوانید. ما غیر از وجود چیزی نداریم، همچنان که در روایت هست آقا جان آوردن از قول عزالدین نصفی که از امیر مؤمنان میپرسن وجود چیست، عزت میفرماید وای بر تو، غیر از وجود چیست؟ غیر وجود چی هست اصلا؟ غیر وجود اونیه که نیست. و یک لفظ بی معنا، لفظ بی حقیقته. لذا جز حق هیچ نیست. اون چی هم که شما میخوانید به غیر حق باطلی بیش نیست. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینها نیستن مگر اینکه اسامی که شما و پدرانتون براشون گذاشتید. ما انزل الله بها من سلطان، حق تعالی هیچ سلطانی برای اینا نازل نکرده. جز حق تعالی هیچ چیزی وجود نداره اصلا، که اون چه که هست جلوه حقه، ظهور و بروز حقه، حقه که تفصیل خورده. الله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. الله یقص الحق، الله هست که حق را می سراید، قصه می کند و او بهترین تفصیل دهندگان است. حق میاد تفصیل می خوره میشه این عالم، وجود تفصیل خورده شده این عالم. اون چی که درش می بینیم حقه، وجه الله. خب حالا اگه ما میگیم حق، میگیم وجود، وجود مطلق، وجودی که هیچ قیدی نداره، چون وجود یه موقع مقیده، محدوده، مثل وجود انسان یه حد مشخصی داره، تعریف مشخصی داره. یک موقع هست نه، حقیقت وجود رو میگیم، حقیقت وجود که اطلاق داره، مقید به چیزی نیست، محدود به حدی نیست. اگر این الفاظ رو هم به کار میبریم، چون این الفاظ رو شایسته دیدیم برای این موضوع، بهتر از این الفاظ پیدا نکردیم. اگه بهتر از این الفاظ پیدا بشه که هیکش، شمولش، در بردارندگیش بیشتر باشه، همون الفاظ رو به کار میبریم. که ما بهتر از لفظ وجود، لفظ حق پیدا نکرده ایم. خب و شیخ صدرالدین قونوی در مفتاح الغیب فرموده است، قونوی از شاگردان جناب ابن عربی بود که از شارحان بزرگ مکتب ابن عربی و فرزند خوانده ابن عربی هم بود، چون مادر قونوی، پدرش، پدر قونوی از اهل معرفت بود و از دوستان ابن عربی بود. وقتی از دنیا رفت، جناب ابن عربی با ایشون ازدواج کرد که قونوی در دامن ابن عربی پرورش پیدا کرد و از جمله مریدان ابن عربی شد که در ترویج مکتب ابن عربی و تفهیم حقایقی که ابن عربی به رشته نوشته در آورده بود خیلی مؤثر بود در جامعه. و بعد از ابن عربی خیلی شاگردانی رو پرورش داد ایشون که کتابی هم دارن به نام، کتاب زیاد دارن، یکی از کتاباشون به نام مفتاح الغیب که علامه ابن فناری اونو شرح کرده به نام مصباح العون، که این مصباح العون هم یکی از کتب درسی عرفانه. می فرماد ان قولنا هو وجود للتفهیم لا ان ذلك اسم حقیقی له. میگه این که ما میگیم وجود برای اینکه اون حقیقت رو تفهیم کنیم، نه اینکه این اسم حقیقی باشه برای او، چون اگه در خاطر عزیزان باشه ما در تعریف اسم چی گفتیم؟ گفتیم اسم عبارت است از تعین ذات به صفتی از صفات. ما ذات رو وقتی با علم در نظر میگیریم میگیم عالم، ذات رو با صفت قدرت در نظر میگیریم میگیم قادر، حالا ذات رو با صفت وجود در نظر بگیریم مثلا بگیم وجود موجود مثلا، در حالی که اینجا میگه منظورمون این نیست که اون ذات رو به یه لحاظی در نظر بگیریم، ما میخواییم یه اسمی قرار بدیم برای او که اشارهی کنیم به اون حقیقت با همه شمولش، با همه فراگیری. و لفظی را بهتر از وجود نیافتیم، بهتر از وجود چیزی پیدا نکردیم. حالا یه موقع هم از اون حقیقت به هو تعبیر میکنیم، همچنان که روایتش هم گذشت که هو اشاره داره به اون هویت غیبیه الهیه که پوشیده است، چون هر چی رو که در نظر بگیری یه جلوه ای از اون میشه. حالا اون که در تصور ما میاد آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، قایت فکر توست الله نیست. هر چی خدا رو بزرگ تصور کنی خدا غیر از آنه، هر چی که بخوای. چرا میگه لا تفکروا فی ذات الله، در ذات خدا تفکر نکنید؟ چون نمیتونید تفکر کنید. در ذات خداوند، چون تفکر شما محدوده، تصور شما محدوده و اصلا ساخته ذهن شما، لذا در ذات نه اینکه ذات تفکر کنی دیوونه میشی مثلا از حرفایی که میزنن، نه. لا تفکروا فی ذات الله، اصلا نمیتونی تفکر کنی. اون چه در حیطه فکر شما میاد محدوده و حق لایتناهی، پس اصلا قابل فکر کردن نیست. میگه عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، چینجا همیشه باد به دست دست دام را. سیمرغ تو دام کسی نمیفته، دامی نداری که سیمرغ رو در بر بگیره، ظرفی نداریم که حق رو در بر بگیره، چون اگر اینجوری بود ما باید احاطه پیدا می کردیم به حق، محیط می شدیم به حق، در حالی که ولا یحیطونه به علما. خب در مورد وحدت و حقیقت لایتناهی حق و اینکه کران ازل تا کران ابد رو فرا گرفته این حقیقت و این کشور پهناور هستی، هرچی بیشتر فکر کنه انسان سعی صدرش بیشتر میشه، قوت نفسش بیشتر میشه، و به عظمت او بیشتر پی میبره و به حقارت خودش، به عظمت او و حقارت خودش بیشتر پی میبره. امام صادق علیه السلام فرمود کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مصنوع مثلکم مردود الیکم. هر چی که شما بخواید تو ذهنتون خدا رو بزرگ در نظر بگیرید، اون ساخته ذهن شماست، خلق شده ذهن شماست، او خدا نیست، بوتیه که تو ذهن خودت تراشیدی به عنوان خدا، که حضرت ابراهیم بوتها رو شکست و باید چی گفت به بوت پرستا حضرت ابراهیم؟ اتعبدون ما تنهتون، آیا می پرستی چیزی را که خود تراشیده اید؟ حالا یه موقع در خارج طرف یه چیزی رو میتراشه میپرسته، یه موقع تو ذهن خودش یه چیزی رو میتراشه و میپرسته. حق از هر دوی اینها منزه و مبرار. اون کسی هم که ظاهرن مؤمنه و به حقیقت توحید نرسیده، اونم تو ذهنش داره بت پرستی میکنه، اونم خدای ذهنی خودشو میپرسته. لذا تسبیح و تقدیس برای اینه که هر جلوه‌ای که میبینی یه خدا منزه است از این، خدا برتر است از این، این جلوه‌ای از جلوه‌های خدا، آیتی از آیات خدا، هرچند خیلی عظیم باشه. داره در احوالات سالکی که نیمه شب بلند شد وضو گرفت برای تهجد نماز شب، یک مرتبه یک نوری در مقابلش بسیار عظیم تجلی کرد، این به سجده افتاد در مقابل این نور. یه مرتبه پیرش استادش در قلبش ندا کرد که بیچاره این نور وضوی توست، این نور وضوی توست، هر چی که متجلی بشه برات بدون خدا بزرگتر از اونه، هر چی که برات تجلی کنه. جناب حافظ می فرماد وقت آن شیرین قلندر خوش، که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. وقت آن شیرین قلندر خوش، که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. قلندر در اصطلاح عرفا به کسی میگن که از همه تعلقات رهیده باشه، وارسته از همه تعلقات. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده. همه تعینات بیرون شده، وقت اون حال رو میگن، میگه وقت آن شیرین قلندر خوش، که در اطوار سیر مراتبی که سیر میکرد چی بود؟ ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. حلقه زنار اون اتصال به توحید ذاتیه. در اتصال به اون توحید ذاتی چی داشت؟ ذکر تسبیح ملک. تسبیح ملک چیه؟ سبوح قدوس. یعنی در اون تجلیات ذاتیه، در اطوار سیر، اون چی که برای این سالک متجلی میشه، این ذکر تسبیح ملک داره. سبوح قدوس میگه، تسبیح میکنه خدا رو از اون تجلی. خدای تو بالاتر از این هستی، تو منزه هستی که محدود به این حد بشی. هر چی که براش متجلی میشه تسبیح میکنه، تنزیه میکنه. هر چی که براش متجلی میشه تسبیح و تنزیه میکنه، تا اون جایی که دیگه به فنای تلق میرسه، به اون شهود هویت الهیه میرسه که دیگه خودش نیست اصلا، که دیگه در اونجا شاهد و مشهود نیست. بساط شاهد و مشهود برچیده میشه دیگه. هر کسی گفتیم تو ذهن خودش یه خدایی داره، اله معتقد، که در این باب خیلی حرفایی داریم در کتب اهل معرفت. در باب اله معتقد خیلی مطالبی مطرح شده که هر کسی خدایی داره تو ذهن خودش. و اون خدا رو داره پرستش میکنه. اون خدا رو داره پرستش میکنه. حالا بعضی ها خداشون بزرگتره، بعضی خداشون کوچیکتر. هر کسی خدایی داره، هر کسی امامی داره، هر کسی یه معرفتی داره به مقام ولایت، مثل هر کسی یه امامی داره برای خودش. اما خدایی کی بزرگتره؟ خدایی کی حقیقیه؟ خدای چه کسی حقیقی؟ موحد کیه؟ اینجاست که بحث حجت پیش میاد. چرا رسول اکرم فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه؟ کسی که بمیره با امام زمانشو نشناسه، مردن جاهلیت از دنیا رفته، یعنی برمیگرده به قبل از اسلام. چرا؟ اونها بت میپرستیدن، شما هم یه خدایی تو ذهن خودت درست کردی میپرستی، چندان فرقی با اونا نمی کنی. اگر امام نداشته باشی، اما وقتی امام داشتی میگی من خدایی را میپرستم که این شخص حجت اوست، حالا دیگه داری خدای حقیقی رو میپرستی، حالا داری خدای حقیقی رو میپرستی. بلندتر نمیشتم. او که اصلا خودش حقیقت تنزیهه، که خودش حقیقت تسبیحه، مثلا سبوح قدوس خودش سبحانیه. بله جلوه حقه، بله جلوه حقه، نه حقیقت حق، جلوه حقه نه حقیقت حق. حق است در این مرتبه، غیر حق که نداریم، منتها تسبیح میکنیم حق رو، که حق مقید به این نیست، محدود به این نیست. اون از فوق تشبیه و تنزیهه، چون اونهایی که میان خدا رو تنزیه میکنن، اون که تشبیه میکنه خدا رو میگه خدا مثل یه انسانه. حالا یه مقدار قویتر و بزرگتر، مثل اون کسی که بود گفت از ریش و عورت خدا سوال نکنید، از هر جاش که بخواید بهتون میگم چجوریه. یا میگه گفتن خدا مثل یک جوانیه که موهای مجعد و پیچ پیچ داره، به روی عرش نشسته، فلان بهمان. خدا رو تشبیه میکردن به اجسام، به چیز محسوساتی که دیده بودن. یه ده از اون ور افتادن، گفتن اصلا خدا هیچی نیست، یعنی شبیه هیچ نیست، یعنی عزل کردن خدا رو از حکومت خودش. آسمان و زمین و انسان و فلک و ملک و همه را از خدا بریدن، خدا رو محدود کردن یه گوشه. بلکه حق تعالی فوق تشبیه و تنزیه هست، چون اون کسی هم که داره تنزیه میکنه خدا رو، در اصل داره تهدید و تشبیه میکنه، خودش نمیفهمه. اما تسبیح حقیقی اونی که فوق تنزیه و تشبیه باشه، که غیر از حق هیچ نیست، غیر از حق هیچ نیست، که اصلا خدا بخواد شبیه چیزی باشه. وجود لیسه که مثل هیچ شیعه، در اینی که هیچ چیز از هیته او بیرون نیست. معرفت است، معرفت، معرفت داشته باشی که جز حق نیست. این رو وقتی فهمیدی حالا تنزیه میکنی که حق منزه از این جلوه، حق فوق ورای اینه. چون اگه تون حد بمونی که میشه چی؟ باز میشه بت پرستی در لسان اهل معرفت، البته ها. باز میشه شرک، محدود کردن حق. خب حالا اون حقیق وجود مطلق، وجود تلق که لایتناهیه و به هیچ حدی محدود نمیشه، یه موقع بهش میگیم وجود، یک موقع میگیم حق، یه موقع میگیم واحد، یه موقع میگیم عشق، یک موقع میگیم نقطه. تمام اینا برای این بود که اون نقطه تحت باء بسم الله رو بفهمیم یعنی چی، که ما وقتی از اون حقیقت میخواییم تعبیر کنیم میگیم چی؟ نقطه. و عمده غرض ما از نقل کلام شیخ از کشکول اطلاق کلمه نقطه بر باری تعالی، تا معلوم گردد که غرض از نقطه باء بسم الله چیست، و دانسته شود که نقطه کتبی نمودی و رقیقت و حکایت و ذلی از حقیقت است. چون نقطه همش تنزیهیه، نقطه نمونه که دارای عرض باشه، نه دارای طول باشه، نه دارای عمق باشه، تعریف نقطه اینجوریه دیگه، تنزیه میکنیم همش، تنزیهیه. لذا در خود سوره توحیدم سه مرتبه چی میکنیم؟ تنزیه میکنیم که سلام علیکم. بعد از اثبات تنزیه که قل هو الله احد الله الصمد، بعد میگیم لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، برمیداریم اون قیود رو، چون قیود مال حادثات مخلوقات محدودات، ولو او به حدی محدود نمیشه. و اینجاست که هرچه انسان سیر کنه در جلوات داره سیر میکنه، در جلوه های حق داره سیر میکنه. و این نقطه کتبی نمودی و رقیقت و حکایت و زلی از حقیقت است و واقع فوق مفهوم واحد و وجود و نقطه و نظایر آنها. فسبحان الله اما یصفون، فوق اینها، فوق وجود، فوق حق، فوق هر لفظی که به کار ببریم. فقط ما بخواییم یه تعبیری از اون داشته باشیم، یه اشارهی به اون حقیقت مطلق کنیم. و الا اگه معانی اینها رو بخواییم بررسی کنیم، حق در این معانی هم نمی گنجه. که گفتیم به هیچ وجهی، وقتی اینو میگیم به هیچ وجه، دقت داشته بود، به هیچ وجهی محدود نمیشه. یه بار اگردم در تعریف در شرح کلام امیر مؤمنان که فرماد من وصفه فقط حده و من حده فقط عده، چیزی که وصف میکنه خدا رو داره محدود میکنه. وقتی میگه خدا اینگونه است، حالا خیلی هم بزرگ داری میگی، وقتی میگی اینگونه است یعنی اونگونه نیست، یعنی محدود شد تو این تعریفی که من کردم، در حالی که از این تعریف مبرر منزه است. سبحان الله اما یصفون، منزه است از اونی که داری تو وصف میکنید او را، هر چی که بزرگ وصف کنید. من وصفه فقط حده و من حده فقط عده، چیزی که محدود کنه او رو معدود کرده، به شمارش در آورده که یه خدا، در حالی که گفتیم یک خدا غلطه، خدا واحد عددی نیست که بگیم یه دونه خدا، بلکه خدا یکتاست، یکی بود که یکی نبود، یکی بود یکی نبود، واحد عددی نبود، غیر از خدا هیچی نبود و نیست و نخواهد بود. حق تعالی منزه است و از این تنزیه هم منزه است، از این که میگیم خدا بی حد است، خودش این میگیم بی حده، یه حدیه توی تعریفیه دیگه. وقتی میگه خدا بی حد است داری تعریف میکنی، در حالی که از این هم منزه است، این حد رو هم نداره، این بی حدی رو هم نداره. چون وقتی میگی بی حد است یعنی محدودات ازش حذف شدن، در حالی که هم بی حد است، هم با حد است و هم منزه از هر دوی اینها و هم از تنزیه ما منزه است. از تنزیه ما خدا منزهه، از اینکه خدا رو تنزیه میکنیم، چون تنزیه میکنیم به اندازه عقلمون داریم تنزیه میکنیم، نواقص رو از او بر میداریم، حدود رو از او بر میداریم. پس از این تنزیه ما هم منزهه. قدوس اون حقیقت پاک، بسیار پاک، که دست هیچ وهم و خردی به اون نمیرسه، اونقدر پاکه، اونقدر بی آلایشه که دست هیچ وهم و خرد و عقلی به او نرسیده. فسبحان الله عما یصفون، منزه است خدا از آن که وصف میکنید آن را، وصف میکنند آن را، از وصف واصفان منزه است. اونا خدای ذهنی خودشونو دارن وصف میکنن. حالا الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص، که به کمال توحید رسیدن، که اخلاصه، اخلاص کمال توحیده، کمال توحید رسیدن. الا عباد الله المخلصین، اونها دیگه وصفشون مشوب به حد نیست، تنزیهشون عین تشبیه نیست. بایزید مناجات میکرد، به تسبیح حق تعالی مشغول بود، سبحان الله، منزه از خدا، سبوح قدوس. مرتبه ندای آمد که تو مگر در ما عیبی دیده‌ای که ما را تسبیح و تنزیه میکنی؟ اگه ما عیب داریم که تو هی میگه خدا بی عیب است، اگه ما حد داریم که هی تو میگه خدا بی حد است. بایزید مون گفت خدایو پس چی کنم؟ ندامت خودت رو تسبیح کن، خودت رو تنزیه کن. خودت رو تنزیه کن یعنی چی؟ یعنی اون اله معتقد، خدایی تو ذهنته، اونو تسبیح کن، اونو درستش کن، اون خدا رو بی حد کن. ما که بی حدیم، ما که بی عیبیم، تمام دین برمیگرد رو همین اله معتقد. شما وقتی میگی لا اله الا الله، من یه باره میگم نشسته بودم لا اله الا الله میگفتم، هر گفتم خب وقتی نیست خدایی جز الله چیه؟ من میگم لا اله الا الله، خب نیست خدایی جز الله چرا من میگم لا اله الا الله وقتی نیست جز او؟ حالا برای چی دارم میگم؟ بعد به یک راه رفته ای گفتیم اینو، فرمود نه تو لا اله الا الله خیلی چیزایی هست. حالا یه چیزش رسیدی، بگو بازم. مثلا اینجاست که این اذکار که اصلا میگیم، وقتی میگیم لا اله الا الله، برای اینکه در اله معتقد ما درست بشه، اله خدایی که در باور ماست درست بشه، ولی در خارج که خدایی جز الله نیست، هویتی جز حقیقت هو نیست. اینا رو میگیم که خدای ذهنی ما، اون اله معتقد ما درست بشه. همجوری که بایزید گفتن خودتو تسبیح کن، اون خدای ذهنی خودتو اطلاق بده، تسبیح و تنزیهش کن که محدود نباشه. خب سبحان الله اما یصفون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.